زینت نکند تا رغبت کند در او جاهل.
که اینو حالا باید دیگه خودتون مفصل در نظر بگیرید، اگر این تزیین موجب فریب بشه که هم معامله هم این کار حرامه، هم معامله مشتمل بر حق فسخ میشه برای مشتری. اگر موجب فریب نباشه ولی بالاخره رهگذرهای از اونجا رو به طمع میندازه که خریداری کنن، این کار مکروهه. با عدم قایت هدف دیگری برای زینت، فقط هدف جلب مشتری به هوس انداختن آبرینه. اما تزیین المتاع لغایت اخرى، اگر متاع رو تزیین کنی برای هدف دیگری چطور؟ کما لو کانت زینت و مطلوبتا عادتا، اصلا کالا کالای زینتیه، کالا کالای تزیینیه، یعنی هر کس اون رو میخره برای تزیین میخره، خب مانعی نداره فروشنده جوری اون رو در معرض فروش بگذاره که جلب نظر مشتری کنه، چون هدف تزیینه، اونجا خلاف است. الخامس ذکر العیب الموجود فی متاعه ان کان فیه عیب. بعدها خواهد آمد اگر جنسی خریدی، قبلها اشاره شد اصل بر سلامت، شرطیت سلامت اجناس در معاملات یک امر ارتکازیه برای متعاملین. اگر جنس خریدی بعد معیب در آمد حق فسخ داره، فروشنده عیوب رو باید بگه، اگر نگه البته معامله بعدن برای طرف لازم الوفا نیست، میتونه فسخ. اگر عیب حتی عیب ظاهری است که اگر مشتری خودش هم دقت کنه میبینه، فقط مستحب در این مورد که بگه باز هم به مشتری، اینا نشان صداقته. ذکر العیب الموجود فی متاعه، اگر در اون متاع عیبی باشه، ظاهرا کان اون عیب یا خفی، ای ظاهر که میگه، حتی اگر عیب جوریست که مشتری وقتی نگاه میکنه خودشم میبینه، بازم فروشنده بگه. للخبر روایت داله بر اینه، ولی هم نزاله کم این تمام ایمان و نصیحت، این نشانه های تمامیت ایمان شخصه، نشانه خیرخواهیست، نشانه صداقت فروشنده.
خفی باشه واجبه؟
در صورت اختفاء بعضی فرمودن واجبه، اگر عیب مخفیه واجبه بگی، اما بعضی فرمودن نه واجب نیست، مشتری حق فسخ داره ببره این عیب، اگر عیب بود که واقعا عیبه و مشتری بعد متوجه میشه حق فسخ داره. از ساده ترک الحمد علی البیع و شراء، قسم خوردن در معاملات مکروهه، یکی از آداب ترک قسم است بر بیع و شراء، خرید فروش. قال صلی الله علیه و آله و سلم وید للتاجر من لا والله و بلا والله، این از این واژه، وید للتاجر از این تعاویر تحذیره. و قال صلی الله علیه و آله و سلم من با اوشترا، هر کس که کارش خرید فروشه، فلیحفظ خمس خصاله، باید پنج خصلت رو رعایت کند، و الا فلا یشتره و لا یبه، باید خرید و فروش نکنه. البته این روایات لسانش لسانیه که حرمت قسم رو افاده میکنه، هم تعبیر ویلان یک تعبیریست که حرمت قسم رو اثبات میکنه. همین روایت، این روایت قسم رو عفو بر ربا میکنه. ربا حرامه، اونم معطوف بر این باید حرام باشه. اما چون سند روایات مشکل داره، روایات نبوی از قدیم، روایات نبوی در فروع غالبا دچار ضعف سنده، میفرماید کراهت رو با اینا اثبات میکنه. فل یحفظ خمس خصال و الا فلا یشتری ولا یبه. یکی ربا، خب حرام نص قرآن، و الحلف قسم، و کتمان العید، و المت اذا باعه وقتی میخواد بفروشه کالای خودش رو خیلی ستایش کنه، و المذمت و ذم اذا اشتراه، میخواد بخره کالای طرف رو مذمت کنه. و قال الکاظم علیه السلام ثلاثتون لا ینظر الله الیهم، یکیشون رجل اتخذ الله عز و جل بضاعه، یکیشون اون کسی که خدای متعال را سرمایه خود قرار داده، مطابق این معنا، لا یشتری الا بیمین و لا یبیع الا بیمین، میخواد بخره قسم به خدا، میخواد بفروشه قسم به خدا. خب و موضع الادب، گفتیم قسم مکروهه، نمید این کراهت مال جاییست که حالا قسم میخوره راست باشه، اگر دروغ باشه که حرمت داره. و موضع ادب یعنی استحباب، ادب مراد استحباب، یه روی کراهت، قسم خوردن مکروه بود. موضع کراهت الحلف صادقا اما الکاذب فعلیه لعنت الله، این اقتباس از روایاته، حالف کاذب که ملعون خداست حرام حرام. این مبنای است دیگه، حالا مبنای است که در اصول مطرحه، عرب شیخ انصاری داره تو رسائل که آیا اونجوری که شک در تکلیف الزامی حرمت و وجوب، اگر منشأ شک در حرمت و وجوب خبری باشه ضعیف السند، چرا شک دارید در حرمت این عمل؟ چون خبر ضعیف السندی وجود داره. خب همه قائلن براءت جاری میکنید، حکم به حرمت نمیتونیم بکنیم چون حرمت حجت شرعی میخواد. آیا برای حکم به استحباب خبر ضعیف السند بسه؟ برای حکم به کراهت خبر ضعیف السند بسه یا نه؟ اونجا باید بری سراغ براءت. اختلافه، عده کثیری قائلن به تسامح در ادله سنن و اینا ادله هم دارن، از جمله ادله کن اشاره کردیم اخبار من بلغ، اخباری که خود اون اخبار متواترن، مضمونشون اینه که من بلغه شیء من الثواب، البته غالب اون روایات راجع به استحبابه، اگر به کسی خبر برسد که مثلا فلان سوره رو بخونی اینقدر به تو ثواب میدن، استحباب خوندن اون سوره، بعد اینم بره اون سوره رو بخونه به طمع این که اون ثواب رو خدا به او بده، روایات داره برای اینه که خدا اون ثواب رو به او میده ولو خبر درست نباشه. این میشه تسامح در اثبات استحباب، یک از عدل درشونه کالا بحث مفصلش توی سود.
این
حدیث معنی
که
سنت
رو اثبات
کنید که
حالا
ما
در
عدلش قطعان
کنید
بسانش میگید بسان وجوب و قرآن دیگه. بله اینا بحث داره، هر کردیم اینا بزرگان زمان خودمون مثل آقای وحید خدا حفظشون کنه، این قاعده رو اساس قبول ندارن. فرق بین استحباب، کراهت، وجوب، قربت نیست، همش حکم خداست. اسناد ما لم تعلم انه من الله الالله بدعته. چه عملی رو مستحب اعلان کنی، چه مکروه اعلان کنی، چه واجب اعلان کنی، چه حرام اعلان کنی بدون حجت شرعی بدعته. ادله اون قائلین به تسامح رو هم جواب دادن، از جمله مثلا اخبار من بلغ جوابش اینه. اخبار من بلغ که نمیگه شما میتونید اون حکم رو اسناد به خدا بدید. کجاش اینو میگه؟ کجا میگه اگر یک روایت ضعیفی گفت نماز 5 رکعتی مستحبه در فلان روز، شما بگید بله مستحبه؟ اگر یک روایت ضعیف بیاد که مثلا غروب روز چهارشنبه نماز 5 رکعتی مستحب است، شما فتوا به استحباب میدید؟ اسناد میدید استحباب رو به خدا؟ عین بدعت. این روایات اگر به مضمونش عکس کنیم اینه که اگر کسی این کار رو انجام داد به تمه اون ثواب، نه که اسناد بده، خدا اون ثواب را تفضلن به اون میده، نداره که میتونه اسناد هم بده حکم رو به خدا. کجا شیره باید هم چیز داره؟ ازا عمده دلیل مسامحین در ادله سنن این اخبار، اینم جوابشه. علاوه بر اشکالات فراوان دیگه هم هست، همینی بفرمایید خب حرف خوبیه، تسامح در ادله سنن، این روایات لسانش لسان حرمت، اگر خبر از کراهت بده، خبر از استحباب بده، حالا تسامح کنید، اینا خبر از حرمت میده. شما خواهید کراهت رو اسناد بدید، مدلول این روایات نیست. اونچه که مدلول این روایات یک اسناد نمیدید، اونچه که اسناد میدید مدلول این روایات نیست. کجا این روایات کراهته؟ ضعف سند تأثیر داره در دلالت؟ این چه حرفیه؟ سند چه رفتی به دلالت داره؟ چون سند ضعیفه دلالت رو که ظهور در حرمت هم رو بر کراهت کنیم، از کجا هم که حرمیم؟ تو چه حسابی؟ کدام قاعده اغلایی اینو میگه؟ لذا حالا اینا بحث داره دیگه، بحث اصولیش جای خودشه. اصابع المسامحت و فی البیع و شراء، میگه در خرید و فروش خیلی سمج نباشید داره قیمت خرید، قیمت فروش. مسامحه آسانگیری در بیع و شراء، مخصوصا فی آلات طاعات، در ابزار طاعات مثل کتب دینیه، مثل مثلا مهر و تسبیح، کتب دینی، حالا خود طاعات دیگه را هر چیز مصداقش میشه. این نزالکه موجب مندل برکت و زیاده، این تسامح در بیع و شراء، تسامح آسانگیری، سماجت نداشتن سر فروش و خرید و فروش، بگذاریم معاملات منعقد بشه سر بگیریم، این موجب برکت و زیادت است. همچنین است مستحب و هزا یستحب و فل قضاء و الاقتضاء. الان بحثمون در آداب بیع و شراء، این قضا خروج از بحثه. فهمت در باب طلبکار و بدهکار، در طلبکار و بدهکار هم قضیه همینه. طلبکار هر روز نره در خانه بدهکار سخت بگیره که بده طلبم، بدهکارم دیگه این پونکا نکنه، هرچه بهتر و هرچه زودتر بدهیشو بذاره، هرچه زودتر و هرچه بهتر از اون چه قرض گرفتی بهتر بذاره. بدون اشتراط باشه شخص بهتری بشه ربا میشه، اما بدون اشتراط جز مستحبات. همچنین مستحب بر قضا و اقتضا، قضا پرداخت بدهیه، اقتضا طلب مطالبه پرداخته، قضا مربوط به بدهکاره، اقتضا مربوط به طلبکاره. طلبکار در مطالبه سخت نگیرد، بدهکارم در پرداخت سهل‌انگاری نکنه. للخبر، این للخبر یعنی اون مطلب که مسامحه در بیع و شراء رو گفتیم مستندش روایات، اینم روایات. از سامن تکبیر المشتری ثلاثاً و تشهده و الشهادتین بعد الشراء. یه چیزایی در روایات مطرحه که بس بیگانه شده عرف و جامعه با اینا، احیانا قریب به ذهن میاد. اگر اعتقاد داشته باشیم به اعتقاد به کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا، حالا این جملات اول، کلامکم نور امرکم رشد، اینا رو اگر اعتقاد باشه شخص، اعتقاد باشه یک، غفلت نباشه دو، دو چیز بیچاره کرده بشر رو، یکی جهل، یکی غفلت برای همون اهل علم. الان فرمود مستحب به وقتی چیزی میخری بعد از خرید سه بار تکبیر بگی، الله اکبر رو بگی، شهادتین رو بگی. البته نسبت به شهادتینش بعضی از محشینش کار کردن که این از روایات بر نمیاد، برای تکبیر چرا؟ حالا سر اینا چیه که ما نمیدونیم، عقل کجا قطع میده به احاطه بر فلسفه احکام، ملاقات احکام. تکبیر گفتن مشتری سه بار، شهادتین به زبان آوردن بعد از شراء، ولی یقل بعد هما بعد از شهادتین اللهم اینی اشتریته التمس فیه من فضلک فجعل فیه فضلا، اللهم اینی اشتریتو التمس و فیه رزقن فجعل فیه رزقن. اینو در کافی جلد 5 صفحه 156 حدیث 1 این دعا هست، جلد 5 کافی صفحه 156 حدیث 1. از خاصه هم یک بزر ناقصن و یک فعر راجحن. خبه؟ ولی یقول بعد هما، این بعد هما بعد شهادتین، شهادتین رو طبق اونش که حاشیه اشکال میکنه، ولیس شهادتان فی هذا الباب و قد ذکرهما مثل المحقق و العلامه و غیرهما. این بعدهما نه اینکه این دعا گره خورده باشه به شهادتین، این بعدهما به ترتیبی که در عبارت هست نه در روایت، ولو باید بعد از شراء باشه، بعد از شراء این دعا مستحبه. حالا بعد هما نه که ترتیب ذکریش بعد از شهادتین، اگرم در شهادتین اشکال کنیم که حاشیه فرموده این از روایت در نمیاد، فقط ذکره هم المحقق و العلام و غیر هما من الاجله، اما در این حال حاشیه اعتراف داره که شاید مواردی باشه روایت که ما نیافتیم و مثل هم اعرف و به مواضع نقل نعم فی الفقیه فی باب ثواب دعاء فی الاسوا ذکر شهادتین مع الدعاء. روایتی در حاشیه میگه داریم این دعاییست که ذکر شهادتین هنگام ورود به بازار و در بازارها کاری به بعد البیع نداره. حالا روایت رو یعنی دلالت داره روایت بله، یعنی قید بعد شراء توش نیست. خب این که نقل کرده کتاب کن حاشیه کتاب هم داره، این ازش بر نمیاد. اما اللهم اینه اشترایت رو التم صفیه، این که روشن دعایست مربوط به شرا، لسان دعا نشون میده که بعد از شرا. اجبارن این بعد هما اینجوریت بگیم این دعا ترتیب ذکریش بعد از شهادتین، این دعا بعد از شهادتین. حالا اگر بپذیریم شهادتین هم مقید به بعد از شرا، خب اینم میتونه بعد از شهادتین باشه، اما ترتیبی نیست در کار. از تاسه مسامحه قرار اینه که حالا خیلی نه چانه زنی به صورت مطلق نمیتونه بگیم مکروه، عنوان مسامحه آسانگیری یعنی دیگه اونقدر صرف نباشه که معامله به هم بخوره، نگذاری معامله منعقد بشه، که منافات نداره با چانه زنی نه در حدی که غیر متعارف باشه. آسانگیری نه، اگر مشتری دیگه به خاطر مبلغ اندکی یا فروشنده به خاطر مبلغ اندکی نگذاره معامله پا نگیره، بگذاره اونو منافاتی با چانه زنی هم نداره بکنه، اونو مکروه اعلام کنه. اتاسه ان یقبز ناقصه، ان یقبز ناقصه مثلا مستحب به در معامله مشتری کمتر عقص کنه، فروشنده بیشتر بپردازه. فرض کنید اگر 1 کیلو نخود خریدی، ببینید کی میخواد مشتری قراره وزن کنه یا فروشنده. اگر فروشنده خودش قراره وزن کنه، 1 چند گرم بیشتر بریزه برای مشتری. اگر مشتری وزن میکنه، 1 چند گرم کمتر برداره. هم یک بزن مشتری ناقصم و یک فقط فروشنده راجحم بیشتر. البته کم و زیادی که دیگه نگیم معامله قراری شد یا تبعض شد، مثلا نقصان و رجحانی که منجر به جهالت نشود، و ام یزید کثیرم خیلی بیشتر بشه که معلوم نشد چقدر بیشتر شد، به جوری که مجبور باشد مقدارش بسید تقریبی، یا ناقص بشه به صورت بله؟ مصالحه کار نداریم، بحث بیعه. نه آداب بیع، یعنی در همون بیع و شراء این از مستحبات، در این حال که بیع و شراء این از مستحبات نظام که منجر به جهالت نشه. اگر برای صلح که خب جهالت لطمه نمیزن حالو بشه قرار در جایست که اون زیاده مشخص نباشه. اگر مشخص باشه ولو خیلی یک کیلو نخود از تو میخواست به 1000 تومان دو کیلوش دادیم، حالا مشخص به دو کیلو این که قرار نیست. برای در زیادش این هم میتونیم بگیم، در نقیصش ممکنه بگیم قراره، در زیادش میتونیم بگیم قرار نیست، چون فروشنده خودش بعد میگه، میگه مأمور به انجام این تکلیف استحبابی هر کسی که ترازو دست اوست. اگر فروشنده خودش وزن خریدن رو گفته گرفته، حالا بیشتر ری خودش میدونه که یک کیلو رو داد بیشتر هم داده، اما مگر اینکه بگیم تاجه بکنید، مگر اینکه اینجور بگیم، بگیم بیشتری چون قدرش مجهول بوده ممکنه بعداً به محاسمه بینجامه اگر اون بیشتری با ارزش باشه. فرض کنید در طلا اگر بنا باشه فروشنده بیشتر بده، قدر بیشتریش هم ندونه، ممکنه بعداً بفهمه چقدر بیشتر رو پشیمون بشه. به دو محاسمه بینجامه. ولی خود اگر میدونه، میدونست اینقدر بیشتر شده ولو زیاد قرار نیست الهی ها، ولو تنازعال فی تحصیل فضیلت، اگر نزاع کنند با او مشتری در تحصیل فضیلت، مشتری میخواد کمتر بگیره فروشنده میخواد بیشتر بده، قدم من بیده المیزان و المکیال، اساسا تکلیف متوجه کسی است که عهده‌دار کیل و وزنه، مقدم میشود کسی که مکیال و میزان دست اوست، لأنه الفاعل المأمور بذلک زیادتن علا کونه مؤتیان و آخذان، علاوه بر این که دهنده و گیرنده اما کیل کننده و وزن کننده، تکلیف متوجه اون شخص کیل کننده و وزن کننده، العاشر ان لا يمدح احدهما سلعته ولا يذم سلعت صاحبه، ستایش نکند یکیشون متاع خود را، مذمت نکند متاع دیگری را، للخبر المتقدم، خبر متقدم در ساده مد اذا با از ذم اذا اشترا، یعنی خبر المتقدم در ساده در خبر المتقدم و غیره، اگر کالای خود را بدگویی کنه آیا مکروهه؟ آمد نه، مگر اینکه دیگه به چاپلوسی بیانجام وقت برمید، ولو زم سلعت نفسه، اگر کسی مکای خود را مذمت کنه به جوری که مشتمل بر کذب نباشه، اگر مشتمل بر کذب باشه که خب میشه چاپلوسی دیگه. حالا بعد الحادی عشر ترک و رف علی المؤمنین، فضای حاکم بر روایات در بحث بیع و شراء، در بحث ترغیب به کار و کارآفرینی به اصطلاح یک فضای خاصه، اگر تصورش بشه که جامعه به اون روایات عامل باشه چه وضعی دوبار میاد، یعنی بهش میشه در همین بازار همین دنیا، اون همه ترغیب نسبت به کار، کارآفرینی، تجارت، استحباب تجارت، از یک طرف میگه موقع فروش سود نگیری، اگر میگیری حالا بیانهای مختلفه، در بعض از روایات داره یک دهم سود بگیری، اونم به قدر مخارج روزه نه بیشتر، اونقدر که شد دیگه سود نگیری و همون مبلغ خرید بفروشی، بعضی اشکال میکنم که این قسمت که اگر اینجور باشه که بالاخره اقتصاد پس میفته، میگیم نه، از طرف دیگه هم ببینید روایت دیگری که ترغیب داره به کار، تجارت، مجموعه رو باید دید. اون همه ترغیب به کار، تجارت، باز در تجارت هم میگه سود اگر میگیرید به قدر نیازتون بگیرید، قدر نیاز روزتون بگیرید، تازه قرآن توضیح کنید بر مشتری ها، از یک نفر بگیرید. ترک و رب علی المؤمنین، قال صادو علیه السلام رب المؤمن علی المؤمنه حرامون. حالا حرامون رو هم کردن به قرینه روایات دیگه بر کراهت مؤکد، الا ان یشتری به اکثر من معدرها فربح علیه فوت یومک. و من اگر کالا کالای میفروشی ارزشش کمتر از درهمه، اونجا سود به تعبیر روایت ممنوعه، اگر بیش از درهم ده صد درهم به درهم اونجا سود بگیر به قدر قوت یومت، نه بیشتر. الا هم یشتری مشتری به بیش از صد، یعنی تجارت تجارت درشتی باشه، اونجا فربح علیه قوت یومه. یا اینکه اساسا مشتری هم میخره نه برای اینکه ببره مصرف کنه، میخره که ببره بفروشه تا هم از اون سود بید. او یشتری هم مشتری لتجارت فربح علیه، اونجا سود قرار بدهید بر اون مشتری ها، منتها ورفقو به هم مدارا کنید با مشتری در کم و کیف، الا مع الحاجت مگر نیاز به سود داشته باشی. استثناء از عبارت این شاید اول ترک و رب علی المؤمنین الا مع الحاجت فیأخذ من المؤمنین نفقت یوم له و لعیاله، مخارج یک روز خود رو و واجب النفقه شو، اونم موزعتن علی المعاملین، توضیح کنه اون سود رو هم بر مشتری ها، مشتری های در اون روز. اگر منضبطه، معلومه امروز مثلا تا غروب چند تا مشتری داره، اگر حساب و کار دستش، سود رو توضیح کنه بر اونا. و الا از همون نفرات اول سود رو بگیره دیگه، از بقیه نگیره اگر مشخص نیست که آیا بعدن هم مشتری خواهد داشت یا نه. با انضباط معاملین، یعنی معلوم باشه مشتری ها مثلا چند تا حساب و کار دستش باشه. و الا اگر منضبط نیستن معاملین، ترک الربح علی المعاملین بعد تحصیل قوت یومه، قوت یوم خود را سود بگیر از مشتری های اولت، دیگه از بقیه سود نگیر. حالا فهمت این مطالب مال جاییست که خریدارها که میگیم به قدر که میگیم به قدر قوت یوبت سود بگیر، این مال جاییست که مشتری ها میخرن برای مصرف خودشون. اما اگر مشتری های از تو میخرن که باز برن بفروشن، میتونید بیش از قوت یومت هم سود بگیریم تا با مدارا. کس کردیم در بعض روایات دیگه اومده به صورت یک دهم. کل ذالک مع شراء المؤمنین للقوت، یعنی میخرن برای مصرف خودشون، اما اگر میخرن برای تجارت مانعی نداره. فلا بحث بی به اون ربح، ربح از اونا سود بگیری بیش از قوت یومت هم بگیری، مطامع ربح همراه با مدارا گران فروشی نباشه. کما دل علیه الخبر روایت سابق، او یشتریه لتجارت الا ان یشتریه به اکثر من معدرهم او یشتریه لتجارت فربه علیهم ورفه او به. الثانی عشر ترک و رف علی الموعود بالاحسان. اگر کسی استحباب تبع نکرده، ایشون هم میگه از جمله آداب ترک و رف. حالا آیا ترک و رف مستحبه؟ این نیست. روایت رف رو مکروه میکنه. اگر رف مکروه بود ترک رف مستحب نیست. اینو دیگه توجه دارید، ترک واجب حرام نیست، ترک حرام واجب نیست. این رو باید حساب شده تعبیر کرد. واجب عمل رو میگن که مشتمل بر مصلحته. در اون جایی مصلحت هست وجوب هست یا استحباب هست، در اون جایی مفسده هست اونجا حرمت هست و کراهت. اگر عملی حرام بود یا مکروه، یعنی انجامش مفسده داره، ترکش مصلحت داره، از کجا اینو میگید؟ عدم المفسده در صورت ترک که مصلحت نیست. عدم المفسده، عدم المفسده امر عدمیه، مصلحت امر وجودیه. ممکنه اگر مفسده نیست مصلحت هم نباشه. شرب خمر مفسده داره، حالا اگر ترک شرب خمر کردی مصلحت عائدت میشه؟ نه دیگه، از مفسده در امان میمونی، ضرر نمی کنی اما سودم که نگردی. لذا میگیم نه ترک واجب حرامه و نه ترک حرام واجب، بلکه حرام مفسده داره، ترک حرام افتادن تو دامن مفسده است. واجب مصلحت داره، ترک واجب از دست دادن مصلحت، افتادن تو مفسده معلومیش باشه. عدم المصلحت اعم از وجود عدم مفسده است. لذا در روایت هم الان فرموده ربح المؤمن علی المؤمن حرام، حالا حرام و مکروه بالاخره کراهت و حرمت. استحباب ترک ربح از این روایت در نمیاد، کراهت ربح در میاد، نه استحباب ترک ربح. از ثانی اشد ترک و رف علی الموعود بالاحسان. میگه اگر کسی به دیگری گفته بیا مغازه من حواسو دارم تو معامله، احسان میکنم به تو، احسانشو در همین قرار بدی که ازش سود نگیری. ترک و رف بر کسی که وعده به احسان داده شده، به ان یقولا، به این که بگی به دیگری حلوم احسن الیکا، بیا پیش من ایتنی احسن الیکا، فیجعل احسانه الموعود به ترک الرب علیه. احسان رو که بهش وعده دادی همین قرار بده که ازش سود نگیری. قال الصادق علیه السلام اذا قال الرجل للرجل حلوم احسن بیعک، این احسن بیعک نشان میده که فرمایش امام در ابواب معاملات. اگر یکی به دیگری گفت که بیاد مغازه من با تو خوب معامله میکنم، احسن بیعک، این وعده به احسان به بیع به او به این عملی بشه که ازش سود نگیری. یحرم علیه ربح، رب برو ممنوعه، حرام. و المراد بهی الکراهت المؤکده، مقصود به این کراهت مؤکد است به قرینه ادله دیگر که رفق رو ممنوع نمی کنه. از ثالث عشر ترک و سبب الی سوق و تأخیر فی، میگه بازاری ها مراعات کنن، از همه زودتر رفتن تو بازار، از همه دیرتر بیرون آمدن مکروهه. ترک و سبق الی سوق، یکی از آداب ترک سبقت گرفتن به بازار و ترک تأخیر در سوق، همه رفتن تو از آخر از همه بریم. بل یبادر الی قضاء حاجته و یخرج منه. البته اختصاص نداره ترک و سبق الی سوق و تأخیر فی سوق، اختصاص نداره بازاری ها. اگر جنس هم میخوای بخری، خیلی تو بازار خب تو معطل نکن، تو مجبور نشدی نرو، تو ملزم نشدی، الزام برات نیومده نرو، وقتی رفتی سریع خرید تو بکن برگرد. ولی یبادر الی قضاء حاجته و یخرج منه، از سوق، لانه مأوى الشیاطین. این اقتباس از روایاته، بازار مأوای شیاطین است. بالاخره بازار بازاره دیگه، هیچی نباشه لااقل، هیچی نباشه لااقل اشتغال به دنیای صرف میشه، غفلت میاره و این خودش امر کوچکی نیست. بالاخره عمر اگر حسابش بشه، هر لحظهش که اونجوری هدر بره، خب خسارت بزرگیه خودش. لااقل غفلت، قطع نظر از این که بالاخره تو بازار بودن، خیلی از آثار به دنبال داره، دیگه داریم اساسا در آداب که حتی مراوده غیر ضروری با مردم، این خودش باعث تنزل شخصه. تحذیر داریم در روایات از نشست و برخاستن تو مجالس پر رفت و آمد، مجالس پرخاشیه، بازارها بالاخره پر از حواشیه. نه کلیه، ترک و سبق الی سوق و تأخر فی، مثل تو عادی مثل بقیه بره و برگرد در اهل بازار. لأنه مأوى الشیاطین کما ان المسجد مأوى الملائکه. این اختلاف روایات فیکون علی العکس، یعنی در مسجد اگر زودتر بریم دیرتر در بیای اون ممدوحه. حالا فرق فی ذلک بین تاجر و غیر تاجر، و نه بین اهل سوق عادتن و غیرهم، معمولا تو بازارن و غیر اونها. هر رابع عشر گروه های رو اسم میبره که معامله کردن با اونا مکروه. انشالله کنیم انشالله تا شنبه